بسم الله الرحمن الرحیم. من امروز میخواستم یه بحثی رو مطرح بکنم و بحث وسیعی بود، ولی متاسفانه مشکلی پیش اومد که باید اون 3 ساعت 2 ساعت نیم کامل بحث کنم، نمیتونم. از این جهت امروز به بحث کلاس بسنده میکنیم. اگه وقت ایجاب کرد، صندلی اینجا خالیه، اگه وقت ایجاب کرد که ما خدمتون دفعه بعد این بحث مطرح میکنم، اگه ایجاب نکرد که دیگه خودتون انشاءالله مطالعه میفرمید. بحث راجب ویژگی های دولت در جهان سوم بود و متاسفانه این بحث مستقل و گسترده است، ولی متاسفانه نرسیدم امروز این بحث رو وقت ندارم. بحث امروزمون راجع به آیه زاره شانتش پیل چلو پیل چلو دیرم شما آیه گل سر میدش پیل اینجا دست شما برده. بس امروزمون پیرامونه سیاست در کشورهای در حال توسعه است. سه تا نظام رو خدمت دوستان عرض کردیم که سیاست رو در اون سه تا نظام مورد مطالعه و ارزیابی قرار میده. اولین نظام دموکراسی بود که این نظام دموکراسی با انقلاب فرانسه شروع شد و بعد از اون در کشورهای اروپایی مستقر شد و این نظام هم محدود به کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی است. واقعا شاید بسیار از کشورها مثل حبشه یا اتیوپی یا کشور مثل عربستان هم ادعای دموکراسی بکنه، ولی دموکراسی نیست. دموکراسی با اون ویژگی‌هایی که عرض کردیم، واقعا مبتنی بر انتخاب و نظارت، فقط در کشورهای پیشرفته صنعتی وجود داره. کشورهای دموکراتیک هم کشورهای غربی هست، همه کشورهای غربی هم نه، کشورهایی که از لحاظ صنعتی پیشرفت کردن باور، چون باورش باور چند جانبه اجتماعی هست و در این کشورهای غیر غربی وجود نداره. نظام دومی رو که خدمتتون عرض کردیم توتالیتاریسم بود که این هم در بعضی از کشورها در مراحلی به وجود اومد و الان هم میگن در بعضی کشورها وجود داره. و نظام سوم که عرض کردیم نظام استبداد سنتی است که این استبداد سنتی ایران تا قبل از مشروطیت استبداد سنتی بود و بعضی از کشورها هم الان استبداد سنتی شاید داشته باشه. و اما نظام چهارمی که داریم کشورهای در حال توسعه است یا کشورهای عقب افتاده بهش میگن یا کشورهای جهان سوم. این سه تا اصطلاحی است که برای این نظام ها میگن. ما بسیار از کشورهایی که بعد از جنگ جهانی دوم یا اول حتی به وجود اومدن الان جز این کشورها هستن، کشورهای آسیایی که بعد از جنگ جهانی دوم و جنگ جهانی اول مستقل شدند، کشورهای آفریقایی که بعد از جنگ جهانی اول و دوم مستقل شدند، به کشورهای آمریکای لاتین، همشون از این نوع کشورها هستند. کشورهایی هستند که به نام کشورهای جهان سوم یا کشورهای عقب افتاده یا در حال توسعه مشهور هستند. اول به اینا اصطلاح عقب افتاده رو اصطلاح میگردن، بعدا دیدن این لفظ بدی است، بعد اومدن گفتن جهان سوم، که جهان سوم رو ماو مطرح کرده بود، توریست جهانش رو مطرح کرد، جهان اول، جهان دوم و جهان سوم رو خودش هم رهبریش رو راست به دنیا برده بگیره. بعد دیدن که این لفظ هم موجب قطب بندی شدن جهان میشه و به ضرر کشورهای از کنم پیشرفته است، اومدن کشورهای در حال توسعه رو، اصطلاح در حال توسعه رو براش از کنم که الان بهشون میگن developing، یعنی کشورهایی که در حال توسعه هستن، دارن رشد میکنن، کشورهای رو به توسعه یا در حال توسعه رو بشن. این کشورها الان غالب کشورهای جهان از این کشورها هستن که دارای این نظام هستن، چون که نظام دموکراسی در اینها نمیتونه به وجود بیاد پا بگیره، نظام استبداد سنتی هم به علت باورهای دموکراتیک، باورهای جدیدی که در جهان به وجود اومد، ایدئولوژی جدیدی که در جهان به وجود اومد، نمیتونه اینها در اینا وجود داشته باشه، استبداد سنتی که اینا داشتن. و توتالیتاریسم هم که یک نظامی است که به تجهیزات زیادی لازم داره، نیازمند است، که نمیتونه در اینجا باز باشه. یک نظام و یک ساختار سیاسی واسطی رو انتخاب کردم به نام یه سیستم خاص جهان سومی. و میخوام ببینیم ویژگی های این کشورها به چه صورتی است. اما قبل از این لازمه کتاب های زیادی که راجع به کشورهای جهان سوم نوشته شده، مخصوصا یه کتابی هست راجع به جهان سوم های دکتر الهی نوشته، مشکلات اقتصادی جهان سوم، سلام علیکم، مشکلات اقتصادی جهان سوم، امپریالیسم و وابستگی، باز امپریالیسم و وابستگی، امپریالیسم توسعه نیافتگی، باز هم مراجعه الهیه. و تمام کشور، تمام کتابهایی که راجع به توسعه و توسعه یافتگی بحث میکنن راجع به این کشورها هست. در اون موردی که من میخواستم بحث مفصلی بکنم و به کار ما میومد، یک کتابی به عنوان ماهیت دولت در جهان سوم نوشته شده که مال تیلمان ایورسته، ترجمه آقای بهروز توانمنده. این کتاب داره گرایش چپی هست، من نمیخوام بگم، حتما همین مطالبی که ایشون گفتن شما بپذیرید، ولی بحث کلاس ما پیرامون این مباحث دور میزنه. من قصدم بود این مبحث رو مطرح بکنم امروز، ولی این وقت زیاد رو میطلبه، متاسفانه من نمیتونم، نمیرسم امروز که یه مدار محدودیت داریم. بنابراین بحث لاغر این کتاب رو به عنوان نمونه مطالعه کنید، درست کردم، داره دیدگاه چپیه، مارکسیستیه و با این دید بخونیدش. ولی در صورت ما بحثمون پیرامون دولت در جهان سوم هست، می‌خواستیم راجب دولت و سیاست در جهان سوم بحث بکنیم و ما نمیرسیم. و ما برسیم به بحث کتاب. خب حالا قبل از اینکه به بحث، خب بسم الله الرحمن الرحیم. اما کشورهای در حال توسعه یا کشورهای جهان سوم، از کدیم که کشورهایی هستن که این قسمت اتفاقا یعنی انصافا کتابتون خوب توضیح داده، من های اون بحث که بنده میخواستم تعریف کنم اگه وقت میشد باید تعریف میکردم، این قسمت کتابتون جدا کم نیومده، خوب جالب بحث کرده و مترجمش هم این جالب خودش نبوده، کسی دیگه براش ترجمه کرده، اینا خوب این قسمت ترجمه کرده، خوب امروز اتفاقا داشتم نگاه میکردم اینا همین کافی هست، بیام کافی دم. و اما میرسیم به ویژگی سیاست در کشورها در حال توسعه یا جهان سوم. اول بحث باور هست. این دوستانی که پارسال کلاس ما تشریف نداشتن الان امسال تشریف آوردن میگن این چه چهار تا اصل است که همین جلسات به درد میخوره. در اصل این مهرهای رمالی ماست تا آخرین کتاب، یعنی در اصل این کتاب رو همین چهار تا محور بحث میکنه. بنابراین ما با این سر کار داریم، تفسیر نداریم، شما زیاد ما را ایراد نکنید. آره کشور خودشون جهان سوم میگن امپریالیسم. و سوال میفرمه که اصطلاح جهان سوم آیا هنوز استعمال میشه؟ عرض کردم خود این کشور خودشون جهان سوم میدونن، به جدی که میخوان موضع گیری بکنن بسیار روشن فکرها و اینا، اما اون امپریالیسم و غربی ها اینا رو کشور در حال توسعه مینامن که بتونن زیر بغلشون رو یه هندونه بدن. چرا؟ که چی؟ غیر از بله ببینید غیر از بلوک سرمایه‌داری صنعتی پیشرفته به چند تا کشورهای جهان سوم پیشرفت مثل سوسیالیسم پیشرفته، غیر از این چند تا بقیه کشورهای جهان سوم هم هستی دلو. ایران هم جزی کشورهای جهان سومیه و جزی کشورهای در حال توسعه است. و اما نه جهان دومی جهان چیز بوده، جهان مارکسیسم و اینا مد نظرشون دیگه، الان دیگه فرو ریخته و شکسته شد. و اما باور در کشورهای جهان سوم، کشورهای جهان سوم توجه دارید که کشورهایی هستن که گفتیم بعد از جنگ جهانی اول و دوم به وجود اومدن. این کشورها کشورهایی نیستن که اول باور در اونجا شکل گرفته باشه بعد یک نظام سیاسی به وجود بیاد. بسیار از کشورهای جهان سوم به صورت قبایل و عشایر و طوایف و گروه‌های قدرت وجود داشتن و زیر نظر یک امپراتوری وسیع بودن و وابسته بودن. یعنی اینها قبل از استقلال معمولا کشورهای وابسته بودند، مثل کشور جهان سومی. الان مثل اردن رو نگاه کنید، عراق رو نگاه کنید، عربستان، همه اینها جزء امپراتوری چی بودند؟ عثمانی بودند. هند و بسیار از کشورهای مثل هند جزء امپراتوری چی بودند؟ انگلیس بودند. بسیار از کشورهای آفریقایی جزء امپراتوری فرانسه بودند، پرتغال بودند. غالب این کشورهایی که ما امروزه به نام کشورهای جهان سوم مینامیم و یا کشورهای در حال توسعه، اینا قبل از استقلال تحت نظام استعماری و امپراتوری کشورهای از کنم که صنعتی پیشرفته بودن. ما اساسا توجه داشته باشیم دوستان که ما دو نوع نظام سیاسی داریم. یک نوع نظام سیاسی داریم که اول باور داره شکل میگیره، بعد این باور منجر به یک نظام سیاسی مستقل میشه، مثل به عنوان نمونه روسیه. اول باور مارکسیسم داره شکل گرفت، بعد بر اساس این باور مارکسیسم نظام شوروی به وجود اومد، مثل امپراتوری اسلامی. امپراتوری اسلامی اول باور اسلامی در این نظام شکل گرفت، یک باور و یک ایدولوژی و یک عقیده شکل گرفت و بر مبنای این باور نظام سیاسی مختزی و متناسب چی شد؟ سالوری؟ به وجود اومده. اما یک سری نظام های سیاسی داریم که اینها تشکلشون اجباری است یا غیر اختیاری است. این نظام ها بر مبنای یک باور شکل نمی گیرند که از اول بشه یک نظام باور درشون تقسیم کرد. اینا غالبا با تقسیم بندی هاشون مصنوعیه، مثل همین کشورهای جهان سوم. کشورهای جهان سوم همین کشورها هستن، کشورهایی هستن که بدون که یک باور مشخص و متشکل درشون شکل بگیره یک دفعه با یک رهایی روبرو شدن. من براتون خانواده رو مثال میزنم، نمونه عینی کشورهای جهان سوم میزنم. خانواده تا زمانی که بابای مقتدر و پدر مقتدر بر سر خانواده هست هیچ کس نشون نمیده یک باور و یالا یک تشکل هست. وقتی یه دفعه سایه پدر از خانواده از کنم کم میشه، الان مثال خوب دارم میزنم، نه اینکه خدا نخواسته امپراتور بابا بودن ها، یک دفعه یه خانواده به وجود میاد ناهمگون. یه خانواده‌ای که از یه باور مشخص نیست، یعنی یه ترکیبی به وجود اومده بدون اینکه اینا همگونی باور با هم داشته باشن. اینا با هم هستن به جهت ضرورتی که دارن، ولی بر مبنای باور نیست. کشور جهان سوم این کشور هستن. این کشورها تا تحت تسلط استعمار بودن، نیازی به قدرت نداشتن خودشون. داره یک دلشون داره زندگی قبیله‌ای بودن، یک دلشون سرنشین بودن، یک دلشون تجارت میکردن. اما با یه اقصا میده وقتی که جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی منجر به ضعف استعمار شده، یک دفعه اینا رها شدن. وقتی رها شدن کشورهایی به وجود اومد که در اینا باور متشکل و رشد داده وجود نداشت، و لذا در اینا ما چندین نوع باور داشته باشیم. توجه داشته باشید که اتفاقا فقط کشورهای در حال توسعه کشورهای هستن که درشون باور متشکل وجود نداره. یک دسته از باورشون باور سنتی است، یعنی بخشی از باورشون رو باور سنتی تشکیل میده. غالب کشورهای جهان سوم کشورهای سنتی هستن، آداب و رسومی هستن، کشورهایی هستن که مردم در اونجا شدیداً متأثر به سنت هستن، و لذا پس از استقلال هم سنتشون همچنان حفظ شده. یعنی یک باور نیومده که سنتشون رو از بین ببره. مردم عربستان وقتی مستقل شدن، حالا ظاهرن اون بخشی که طرفدار سنت بودن و نظام سنتی رو دارا بودن همچنان هستن. مردم عربستان یه بخش اعظمش سنتی هستن، مردم اردن همینطور، مردم عراق هم همینطور. عرض کنم ایران البته استعماری نبوده که بگیم آزاد شده. هند همینطور، پاکستان همینطور، بنگلادش همینطور. این کشورها بخش اعظم مردمشون سنتی هستن، یعنی غیر تحصیل کرده. وقتی غیر تحصیل کرده باشن، انسانی که تحصیل کرده نیست، داره سطح فکر روش از کنم که نوبین نیست، غالبا هم سنتی میمونه، یا مذهبی میمونه یا سنتی. بلذات بخش اعظم اینا سنتی هستن. به امروزه در اگه بخوایم باور رو در کشورهای جهان سوم کالبد شکافی بکنیم، بخش اعظمی از باور حاکم در جامعه رو سنتی میدونیم. این ویژگی اولش. ویژگی دوم اینه که بخشی از باور این جامعه رو مذهب تشکیل میده. یعنی گفتم باورشون یه دست نیست، توجه داشته باشین. برخلاف کشورهای دیگری که تا الان میگفتیم باور یه دست داشتن، باور مذهبی دارن اینا. تمام کشورهای جهان سوم علاوه از این که سنتی هستن، تمام که میگم غالبشون مذهبی هم بودن. در بسیار از این کشورها اسلام داره نفوذ زیادی است و مردمش مذهبی هستن. غیر از کشورهای آفریقایی که اینها علاوه مذهبی نبودن و استعمار رفته اینا رو مسیحیشون کرده بود، یعنی مستشارهای از کنم که امپراتوری ها رفتن اینا رو مسیحیشون کردن و همونوی هم که مسیحی شدن الان همچنان مسیحی هستن. بنابراین بخشی از باور حاکم بر جامعه همچنان مذهبی است و این باور عده از افراد الان شما در نیکاراگوئه وقتی میبینید انقلاب میشه، یک طیفش سنتی هستن، یک طیفش مذهبی هستن، یعنی شدیداً طرفدار مذهب مسیحیت و اونوی کاتولیکی شانه پروتستانش. نه سنتی نیست. بعضی از کشورها اصلا فرهنگ، من تو مسیحیت تو آفریقا مثال زدم، اصلا مسیحیت پدیده جدیدی است تو آسیا چه تو آفریقا. کشورهای اسلامی هم یک قشر از جامعه، ببینید یک قشر از حاکمین جامعه، ببینید الان شما در ایران اگه نگاه بکنید، مذهب یک بار لباس سنت هست، قبول داریم عامه مردم، اما یک بخش از رهبران انقلاب مشروطیت میدونید چی هستن؟ رهبران مذهبی هستن. اونجا دیگه سنت نیست، فرق داره. اما داره دست از خود مذهب
تو مردم چی
فرهنگی ملیش میدونید؟ بله اون قبول دارم، تو دی مردم قبول داریم، ولی تو مشروطیت میبینید مذهب با عنوان یک عنصر غیر سنت، ما سوای ایرانی بودن با عنوان یک مذهب یک عنصر جدید وارد قضیه هست.
سنت نمیشه
چرا؟ یه ممیز داره.
الان در هند مثلا
خب من الان میگم همون
کشورهای دیگه که بیشتر هم به صورت سنتی یا اسطوره‌ای هست، در واقع مذهبشون هم تلقی میشه دیگه.
ببینید جان، فرق مذهب و سنت دو چیزه. یک چیزه، ببخشید، حالا یکیش که به درد کارمون بخوره ببین، و این که سنت از طریق آداب و عادت به انسان منتقل میشه و از ریشه اجنهادن به گذشته در انسان به وجود میاد. هر رفتار شما داشته باشید که ناشی از اجگذاری به گذشته باشه، این سنته، ولی اینکه مذهب باشه، مذهب ناشی از فطرت عبودیت انسان ناشی میشه. اینا این فرق دارن. در جوامعی مثل هند که شما فرمودید، خب حالا همین هند رو من مثال براتون میذارم، هند زمانی که گاندی به پیروزی رسید، وقتی استقلال هند مطرح شد، دیدن که علاوه سنت، سه تا سنت دارن، چهار تا سنت دارن برای خودشون، و علاوه مذهب، سه تا مذهب مهم دارن. تازه فرمودید که وقتی که اصلا امکان داره یک مسلمان هندی با یک هندوی هندی از لحاظ سنت با هم مشترک باشن، ولی با هم چون از لحاظ مذهبی مشترک نیستن، برخورد رفتارشون با هم فرق داره. مذهب همه جا سنت نیست، مخصوصا در، حالا بذارید جمله رو سریع‌تر بگم، مخصوصا در نیروهای سیاسی وقتی انسان به مرحله میرسه که میخواد مبارزه کنه، بین این دو تفکیک خواهد شد. در جامعه، در نیروهای غیر فعال، بسیار در توده، در توده نمیتونی شما بین مذهب و سنت جدایی بندازید. ولی هر انسانی که به مرحله انقلاب میرسه، به مرحله مبارزه میرسه، یک باور درش حاکمیت پیدا میکنه. یک باور انقلاب، شما وقتی میخواید باور رو در یک جامعه توضیح بدید، نمیریم سراغ توده مردم. توده مردم اونجایی که حدث تو صحنه باشن میریم سراغشون، ولی اونجایی که تو صحنه نیستن نمیریم سراغشون. ما میگیم این قشر انقلابی که در جامعه هست، باور این مد نظرمون هست، باور این. حالا انشالله یه بحثی رو بعدا خواهیم کرد که اساسا پایه قدرت کجاست و چجوری شکل میگیره و ما با تو جامعه وقتی میخواییم بحث بکنیم رو کیا داریم حرف میزنیم. فاصله یه جمله گفتم راجب نخبگان، تجربه دارید دیگه، راجب نخبگان گفتیم دیگه، نخبه گرایی. ما وقتی باور داریم جامعه صحبت میکنیم، اگر هند یک میلیارد جمعیت داره، نمیم روم یک میلیارد فکر کنیم، تو اون یک میلیارد یک میلیون فعالیت سیاسی دارن، رو باور اون یک میلیون صحبت میکنیم. در اون یک میلیون باور مذهبی با باور سنتی فرق داره با هم و باور دیگر گران عرض میکنم خدمتتون. این خیلی فرق داره. توده مردم مد نظرمون اصلا نیست. توده مردم از ما خواستن نه شعار بینم برد. خب یک کم باور مذهبی داریم. باور مذهبی در کشورهای جهان سوم و در حال رشد یک پدیده تقریبا جدید، میشه گفت سابقش به همین 30-40 سال 20-30 سال برمیگرده، خیلی طولانی نیست، اینم توجه داشته باشیم. و مخصوصا مثلا در ایران، در ایران شما در مشروطیت یه باور دارید، باور مذهبی، یه باور دارید، باور سنتی که در قانون اساسی نظام شاهنشاهی را حتما میگنجونه. این چیه؟ باور سنتی است. ولی در همون انقلاب مشروطیت یه باور مذهبی دارید که در کنارش میگه که تمام قوانین و احکام جامعه باید مجلسش باید منطبق با چی باشه؟ اسلام باشه، شرع باشه. و چند نفر روحانی باید میرفتن مجلس؟ 5 نفر. یه باور مذهبی تو قشر انقلابیون دارید.
هم نمیشن.
نه رو... نه من کی گفت رو بروی هم من نگفتم، رو کنار هم باشه، آشتی بونن، گاهی هم روی هم باشن، گاهی اصلا صحبت اون نیست. قصد یه قش ما اینو داریم، یک فردی مثل ستار خان، باقر خان داره باور سنتیست، تجربه فرمودی، ولی یک فرد مثل بهبهانی داره باور چیه؟ مذهبیست. اینا با هم کار میکنن، ولی تو قانون اساسی که میبینیم اینا چی میشه؟ جلوه پیدا میکنه، نمود پیدا میکنه و گاهی هم روبرو هم باید میستن. حالا باور دیگری هم میگیم. ما خیلی خسته ایم. آها چطه؟ پارسال خیلی کلاس شاداب بودیم. پیرار جامعه شناسی با من داشتی؟ کلاست خوب بوده ولی الان خیلی خسته. قبول دارم یه نداری جانم
که شما گفتید بعد از اطلاع جنگ جهانی اول و دوم و بعد اونجا از این حیثیت یعنی تقریبا به صورت سیستماتیک و نظامیاتی به صورت منظومهی نتیجه شما نمیشه وقت این از همون بعد از جنگ جهانی دوم که این استعمار به این صورت ضعیف شد این از همونجا دیگه شکل میگیره که یا بعد به صورت نظام یافته
بعد نظام یافته شده نه بعد نظام بعدش. حالا بعد زمانی که حالا میگم یه ایدئولوژی دیگه بذارید بگم بعد از اینکه این باور بعدی به شکست کشید مذهب رو اومده بذارید خدمتتون میگم میخواید درار یکم باز کنید خستگی دوستان مسی که رحمت بشه یک نوع باور دیگری در این کشورها داریم که باور عقلانی یا روشنفکری است. در سیاست بله، در سیاست ها، حالا در جامعه بوده ولی توس وارد سیاست، ما داریم راجع به سیاست بحث میکنیم. یعنی از 30-40 سال قبل حتی کمتر مذهب میاد رو ایران رو بره. ایران خیلی فرق داره. ایران از کلام از یه جایی نمیشه جز این کشورها گفت. کشورها معمولا در حال تازه استقلال رسیدن. ایران یه کشور شیعه است. شیعه من خیلی ما داریم فعلا کشوری که الان شکل گرفتن جناب آقای بیات طول تاریخ کی من خب خیلی دارید میخواد تا سیشت ریشه برخورده انقلابی مذهبی تا میخواید به هزاران سال قبل برگردنید این بر نمیگرده الکی تاریخ برای خودتون پیدا نکنید. خب بله اونا دیگه نتونستن به کشور که تشکیل ندادن، ما کشور تشکیل داده رو میخوام بگیم. خب اگر دیگران کاری رو نکردن شما کردید، هنر کردید، همیشه دنبال نباشید که کار دیگران هم کردن ما اجازه کردیم. یا تفکر روشن فکری این کشورها جهان سوم معمولا با یه پدیده جدیدی روبرو بودن و اون پدیده اینه که استعمار در این کشورها یک حرکت کرد و اون اینه که تحصیل رو عده‌ای از دانشجوها رو و محصلین رو به کشورهای خود به کشورهای خودش برد و اینا در اونجا تحصیل کردن و اینها با تفکر و باور غرب آشنا شدن، همون باور عقلانیت و یا اومانیستی و اصالت بشری که در رنسانس شروع شد و سرانجام به دموکراسی غربی ختم شد یا بعداً مارکسیزم در غرب پیدا شده. ما مقدار زیادی از کشورهای جهان سوم افرادی داریم که رفتن غرب تحصیل کردن برگشتن. گاندی تحصیل کرده غربه، مصدق تحصیل کرده غربه، نهرو تحصیل کرده غربه، عرض کنم که نکرومه تحصیل کرده قوام نکرومه غربه، مال جنا بله دکتر شهیدی که رهبر سیاسی نه مادم رهبر سیاسی رو میگیم، شما تون نره سراغ اونایی که میخواید از لحاظ فکری باشون برخورد بکنید. و ناصر تاثیر کرده غربه، اینا اصلا تو غرب تاثیر کردن کیرو احوال سیاسی نبود برادر عزیز، که من میگم سیاسی رو میگم. نه ببینید، اونایی که اومدن حاکمیت رو دادن، دنبال حاکمیت میگردن، دنبال رو بانیسان در اصلا بانیسان تحصیل کرده یه حالا تو کشور جهان سومی قرده. یعنی اگه شما نگاهی به رهبران کشور جهان سوم بندازید، غالبشون، نمیتونم بگم همشون چون الان حضور ذهن ندارم، غالبشون تحصیل کرده های غرب هستن. تحصیل کرده های غرب یعنی چه؟ یعنی اونهایی که باور غرب رو، باور عقلانی و اومانیستی به اصالت بشر غرب رو پذیرفتن و آمدن وارد کشور خودشون شدن. و این باور غرب یکی از باورهایی که در غرب بود ناسیونالیزمه، و همین ناسیونالیزم رو اینا برگردوندن به کشورهای خودشون. و یه دفعه ما تو منطقه خاورمیانه متوجه میشیم این ناسیونالیزم عربی به وجود اومده، در ایران پان ایرانیزم به وجود اومده، در عرب پان عربیزم داریم ما، در کشورهای آفریقایی ما میبینیم انواع ایدئولوژی ناسیونالیستی به وجود میاد. همین ایدئولوژی ها ایدئولوژی های عقلانی و اومانیستی هستن. یعنی این روشنفکرانی که رفتن غرب تحصیل کردن اومدن، اینها هستن که همون باور رو با خودشون آوردن. توجه فرمودید؟ بنابراین اگه ما حالا در میان هیئت حاکمه اگر توجه بکنیم، در کشورهای جهان سوم و کشورهای سنتی، کشورهای در حال توسعه، ما یک باور یک دست نداریم، در حاکمیتش یک باور یک دست نداریم، بلکه یک باور مرکب از این سه عنصر داریم. عده‌ای داریم باور سنتی دارن در حاکمینش، عده‌ای داریم باور مذهبی دارن، و عده‌ای داریم باور عقلانی دارن. کشورهایی که بعد از جنگ جهانی دوم به خصوص به حاکمیت رسیدن، اگر شما باورشون رو تحلیل بکنید و کالبد شکافی بکنید، داره باور عقلانی هستن، نوع نظام عقلانی به وجود اومد، و لذا نظام اقتدار قانونی در این کشورها به وجود میاد. ما پاسال عرض کردیم چند نوع اقتدار داشتیم؟ بله؟ دست شما درد نکنه، چهار نوع، چهار نوع اقتدار داشتیم. یکی از اقتدار چی بود؟ اقتدار قانونی بوده، میدونم مذهبی بوده، یکی از اقتدار چی بوده؟ قانون. و لذا در غالب کشورهایی که بعد از جنگ جهانی دوم به پیروزی رسیدن و به استقلال رسیدن، ما با اقتدار قانونی روبرو هستیم. اقتدار قانونی همون اقتدار توسط این باور به وجود اومده، باور عقلانی به وجود اومده. همین تأثیر کردگان و روشن فکرانه که رفتن غرب تأثیر کردن برگشتن، اینها نظام سیاسی رو به دست گرفتن، تو کشور خودشون نکرومه، از کنم پاتریس لومونبا، اینا تو کشور خودشون از سنم حاکمت رو آلنده، تو کشور خودشون نظام سیاسی رو به دست گرفتن و نظام اقتدار قانونی رو ایجاد کردن. اما پس از مدتی روبرو شدن با اقتدار، مخصوصا با اقتدار سنتی و باور سنتی در جامعه. بفرمایید، یکم بلندتر بفرمایید که سوالتون رو. مردود میدونم؟ نه من همچه قضاوتی نکردم. چطور مگه؟ نه بد برخورد میکنم با روشن فکرها؟ ها نه ببینید، با مردود یا مردود، چطور مردود میدونم؟ توضیح میدونم بگی؟ بله؟ اقتدار قانونی ایجاد خب
بعد از اون وقت که اون حاکمیتی که الان در جامعه واشک پیدا کنه، باید باور قانونی باشه،
باید باشه، بله، اقتدار قانونی باشه. خب در جامعه ما عرض کردم، ما باید مذهب رو، ارزش مذهب رو در هنجار قانون بریزیم. بحثی که راجع به باور کردیم، اجزای یک باور سه قسم داره، اونجا ما اینجا در ایران باید چیکار بکنیم؟ اقتدار قانونی ایجاد بکنیم، ولی باور مذهبی رو در اقتدار قانونی. باید اگه این کارو بکنیم، با مشکل مذهب و با مشکل از کنم که فضل و نوری عبرو نمیشه جامعه دیگه. راجع فرمودی؟ یعنی اگه شما بخواید دست از سنت برداری، دست از مذهب بخصوص، بردارید با مشکل تضاد رو برو میشه. این هم هست، مقصودم این بوده نه این که ایزا. و یک سری باورهای شخصی هم داریم از در همین کشورها، باورهای شخصی که باور اصیل نیستن بلکه باورهای گذرا هستن، ولی خب لازمه که تر بشه. باورهای شخصی، شخصیت پرستی و شخص پرستی میدونید از انواع چی بوده؟ اقتدار بوده. کشورهای جهان سوم کشورهایی هستن اصولا کشورهای عقب افتاده و جامعه هر چه از لحاظ فکری عقب افتاده باشه امکان شخص پرستی درش بیشتره، نه اینکه هر شخص پرسته عقب افتاده است. ببینید توجه داشته باشید، جامعه هر چه از لحاظ فکری عقب افتاده باشه امکان شخص پرستی و رهبرگرایی درش بیشتره. انسان وقتی که در جامعه مذهبی باشه نمیتونه شخص پرست باشه، چون مذهب چارچوب معینی داره، سنت چارچوب معینی داره، عقلانیت هم چارچوب معینی داره. اقتدار شخصی میدونه در جوامع ابتدایی از کلیم بیشتر رشد میکنه. جامعه که جامعه ابتدایی باشه درش اقتدار شخصی به وجود میاد. گفتیم اینا رو. و این کشورهای جهان سوم مقدار زیادی هم باور شخصی به صورت گذرا داریم. ما میبینیم گاندی در جهان کشور هند یه شخص میشه، یک نوع قدرت به وجود میاره، یه شخصیت هست. جمال عبد الناصر توی مصر، وقتی جمال میره دیگه مصر انقلابی وجود نداره. یا بعد از گاندی ما در هند با مشکل اقتدار روبرو هستیم، در کشورهای آفریقایی هم همینطوره. ولذا اگر شما میخواید باور سیاسی رو، از این گفتم گذراست، اون چیزی که با هم حیات حاکمه رو تشکیل میدن در کشور جهان سوم این ستا هستن فعلا. بنابراین اگر بخوایم باور رو در کشورهای جهان سوم مورد تجزیه قرار بدیم، ما باور یک دست به یه نواخت نداریم. اگه تونستید از این یه نتیجه بگیرید که من سوال امتحانی خواهد بود. این سوال متعاقبه شما احسنتون اسم شریفتون آیه رایگانه. اگر کشوری گفتیم از لحاظ باور دچار تعدد و تعارض باشه، این کشور داره ثبات سیاسی نیست، همواره تنازع قدرت دارن در این کشورها. به این ویژگیه همه کشور جهان سومی است، همه کشور جهان سومی آقای بیات داره این ویژگی هستن که با هم داره تنازع قدرت هم. کدوم از قبلیم؟ خب ولی ما در تمام کشورها هستیم تنازع قدرت داریم، و چون در همه این کشورها حالا بعدش به قدرت بحث میکنیم، یک باور هنوز حاکم نشده بی‌ثباتی سیاسی و به تبع اون وابستگی رو داریم. چرا مثلا؟ مثل کی نداره؟ نه ببینید حکومت میگرده، ولی اون اصول اصلیشون همواره حفظ میشه. شما وقتی عبد الناصر میره سادات میاد میبینه چند درجه فرق کنه. خب من همین عرض کردم، چون در داخل آقای سلمان، چون در داخل ما یک باور مشترک نداریم، اینا رو بیکشون به سمت چی خارج دیگه، همین رو عرض کنم. اما اگه کشور در داخل داره یک باور مشترک و حاکم باشه، هیچ کسی یعنی هیچ یک از اعضای نظامی رو به خارج نمیکنه. من مقصودم همین بوده. اما در کشورهایی که داره باور همگون هستن، مثلا خود هند یه مقدار این باور جا گرفته بود، هند اقتدار قانونی، وقتی تا باور همگون هستن، وقتی با هم هستن هیچ، وقتی تا یه عده با هم دوستن دیگه سراغ کمک پشتیبان دیگر که نمیرن، که اونجا که تضاد شروع میشه که میرن به سمت بیرون. یعنی اول تضاد در درون شروع میشه، بعد دیگه چیکار میشن؟ وابسته میشن. چرا ایده وابسته به کشورهای بلوک بیرون میشن؟ برای اینکه در درون بر رقابت خودشون چیکار بکنن؟ پیروز بشن. صحبت اینه. چرا شاه آمریکایی میشه به جدی که بتونه بر علی امینی چیکار بکنه؟ اون جریان چند شب پیش دوان تلویزیون داشت توضیح میداد رفتنش به از کنم کاخ سفید و اینا، به خاطر اینکه برای رقیب داخلش. یا امینی چرا انقدر به آمریکا متکی میشد در اینکه برای رقیب داخلش که شاه بوده چیکار بکنه؟ حالا باز رفته فلسفی، باز رفته فلسفی.
نه تو بعضی کشورهای دیگه هم هست.
بله؟ مجارستان جان سوم.
نه
جان سوم. جان سوم. بله هستی.
خب مبارزه در نظام و بیرون از نظام شده.
بله ببینید کشورهایی که مبارزه در نظام دارن، در نظامشون با هم مخالف هستن، یکی دشون برای مبارزه در پیروزی میره به سمت خارج. جانم نه ببینید در هیئت حاکمه، نه هنوز هست من خودمون در هیئت حاکمه نیست، اونایی که دنبال عبدالناصر بودن دارن ناسیونالیسم عربی بودن، ناسیونال سوسیالیسم عربی بودن، یعنی در حقیقت یک باور گرفته بود. من راجع به مبانی قدرت و مبنای قدرت انشالله یه جلسه که بحث بکنم مشخص بشه. در نهایت تعیین کننده در سیاست قدرته و قدرت هم از یک جمع به وجود میاد، توجه فرمودید. و در نهایت اونایی که دنبال عبدالناصر بودن یه باور داشتن، ناسیونالیسم عربی و به رهبری ناصر بین داشتن، سنتی نبودن. تو کنار خود عبدالناصر به راحتی یکی از جنایات عبدالناصر هم اعدام سید قطب دیگه، این درست برخورد کردن با باور مذهبی. ناصر سوسیالیسم عربی رو داشت و باور مذهبی رو چیکار میکرد؟ با باور سنتی که اصلا نابود شده بود. این نه یه باور بود، یکی دیگه سوال داشت. من از این به بعد اگه یکی سوال میکنه یک دیگه میگم جواب بده، اون کسی که هم حرف میزنه بهش میگم جواب بده. بفرمایید. مثلا
در
من سوالتو نگرفتم. آقای سلمان که توجه میکردن از سوالشون گرفتی جواب بدی. نه بذارید شون توضیح بده.
شما این نقطه فرمودی که در رابطه با کشور غربی که وابستگی وجود نداره، این عدم وابستگی به خاطر اینه که تضاد قدرت اگر یک کس به یک کس دیگه بیاد نظام حفظ میشه.
بله خب بله بله.
با اینکه ما میگیم که یک حزب خاصی که میاد اونها این وابستگی رو داره، کمک های اقتصادی از خارج مثلا از طریق اروپای همفکرش دریافت میکنه، لذا ما باید قاعد بشیم که در کشورهای غربی دیگه از این نظام ها بالاتر است، یعنی این نظام بین‌المللی خاص گرفته.
یعنی یه باور مشترک بین‌المللی ایجاد شده.
یکی که باعث میشه این نظام ها بدون تغییر همه بودیان دوکا بدون تغییر رو حفظ بشه.
خب ببینید همه کشورها اینجوری نیستن. همه کشورها من شاید مثال شما راجع آلمان بپذیرم ولی راجع به انگلیس نمیتونم بپذیرم. همه کشورها اینجوری نیستن، هرچند در اروپا خودش یه باور مشترک داره ایجاد میشه کم کم. توجه فرمایید. چجوری؟ تاچر قبول دارم ما هزر اگر به کارگر بیاد چی؟ نه من همین میگم. نه ما به نظرمون تاچر داره ضعف اقتصادی است. من فکر میکنم تاجر داره ظرف خود، نه تاجر اگه داره ظرف اقتصادی بود علتی که بقای تاجر ببینید یه علت دیگر داره، نه اینکه علت کمک آمریکاست. زیاد هم همه چی رو به هم وصل نکنید. ببینید علت بقای تاجر بنبست مارکسیسمه، بنبست سوسیالیسم در جهانه که حزب کارگر میدونید یه مقدار گرایشی چی داشت؟ سوسیالیستی داشت. علتش اونجاست. علت پیروزی آمریکا یا حزب محافظه‌کار هم شکستی که ایران داده بود حزب چیز رو، دموکرات رو، نه اینکه واقعا حزب محافظه‌کار اونجا برده. خیلی این هر کشور فرق داره. اون افتضاحی که سر جریان مطبوعات چیز به وجود اومد، سر جریان لانه پیش اومد، حزب محافظه‌کار چندین سال، حزب جمهوری‌خواه چندین سال تو آمریکا داره نگه میداره. اینا چیزای کوتاه مدت هستن، اما به طور کلی خود غربیا در درون خودشون یه ثبات مستقیم باطی و تضادهای مستمر، افرادی در دراز مدت روی کار میان که محافظه کارترن، نه انقلابی هستن. افرادی که محافظه کارترن روی کار میان، نه انقلابی ها. چرا؟ چون انقلابی یعنی چی؟ انقلابی کسیست که به یک از این باورها متعصب باشه. توجه فرمودی؟ انقلابی کسیست؟ امکان داره این انقلابی سنتی باشه، این انقلابی مذهبی باشه، یا این انقلابی روشنفکر باشه، یا شخصی رهبر خاصی باشه بخواد رهبری بکنه. انقلابی یعنی یکی از این باورها رو متعصب باشه و بخواد به کرسی عمل بشونه، و چون همچه کاری رو بقیه باورها جلوش وای نیستن، تضاد دینها موجب میشه که در نتیجه یک نیروی محافظه کار و یک نیروی غیر دینامیک و غیر پویا روی کار بیاد. حاصل درگیری ها روی کار اومدن یک نیروی محافظه کار است که به سمت زیاد نزنه. در کشورهای جهان سوم، در هر کشوری که چندین نیروی انقلابی با هم دارای تعارض هستن و دارای تضاد هستن و تضاد میشن، حاصل این تعارض ها منجر نمیشه که یکی از اونها رو کار، چون یکی از اون رو کار بغل قلقل میکنه دیگه. منجر به این میشه که یک نیروی حد وسط محافظه کار روی کار بیاد که بتونه جامعه چی باشه؟ نظرات باشه. و لذا در کشورها، در کشورهای جهان سومی که دارای انواع باورهای تند هستیم، ما با انقلاب روبرو نیم، یعنی بعد از انقلاب با یک نظام نظام محافظه‌کاری روبرو هستیم. هند دیگه یک نیروی انقلابی روی کار نمیاد. هند یک نیروی روی کار میاد که گاندی هم بتونه بره آمریکا مسافرت کنه، هم نیروی چین مسافرت میکنه، هم نیروی کجا؟ روسیه. روسیه زمان به چیز میگم، قبل از گورباچوف میگم، باز گروچو نه، قبل از گروچو افتاده بود. ببینید اینه، چرا؟ چون اونجا تنش ها و باورها ضد هم دیگر بودن، در نتیجه یک نیروی چی میاد؟ حد وسط روی کار میاد. چونه
واقعیت داشته باشه.
بله.
حالا اگر این
جناب
به
همین
شکل
حرکت بکنه، اعتماد دارید این محافظه‌کار بکنه؟ شما چه فکر می‌کنید؟ بله، من اجازه من معذرت خواهم خدمت. میگم خب ایشون می‌فرماد که یه استثناء میشه به بحث موزه. بفرمایید. آقای زاهره می‌فرماد.
بله، مثلا بعضی کشورها شما ممکنه یکی از این پایگاه‌ها، یکی از این باورها از پایگاه قوی برخوردار باشه، بعد رهبریتی بتونید با اتکای به اون پایگاه سایر باورها رو تحت شعاع
قبول دارم. ببینید ایشون و این باور موقته، این حاکمیتی که شما
میشه
اگه بتونه. ما از کلیم یک از ویژگی کشور جهان سوم اینه که یک باور نمیتونه دراز مدت بمونه، چون کشورهای جهان سوم در دفعه قبل عرض کردیم که کشورهایی هستن که داره چند جانبه چی هستن؟ فرهنگی هستن. چون کشورها داره چند جانبه فرهنگی هستن، یک باور درشون نمیتونه با هم کنار که نمیان. اگه یه باور بیاد که خوب، یعنی تونسته لغو غلغم بکنه، اما اگر نتونه بقیه رو حذف بکنه، و غالبا اگه اینا یک باور مذهبی هم وقتی رو کار بیاد در داخل خودش انشقاق بخوره، در داخل خودش به چندین باور جزئی تقسیم میشه و باور متعارض همدیگه باز که نتیجه این هم باز یک نیروی محافظه‌کاره. این هم جواب آقای پورکاوی هم بله؟ اولا یه مدار انقلابی تر کم 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 دیگه میرسم به یه حد جانم نرود کدوم کشور هست؟ مثل چی؟ مثل الان پاکستان شما در نظر بگیر.
درسته که این یکی از مسائل ممکن باشه ولی بطور ذات انسان اینجوریه که کاربر تحت و انقلابی که مایه آدم باید بگیاره کار شخصری بالاخره دیگه
بله
اینه که گرایش مردم یا سیاست مداران به مایه گذاشتن اینا کمتر هست.
خب
یعنی منظورم اینه که این مختص شده این بعد نیست من در قدر اسلام همه داشته در حال توسعه این چیزا مثلا بگیر
چطور من متوجه نشدم فرمان شده که حاصل محافظه‌کاری رو میفرمید حاصلش این نباشه؟
در
خب این یکی بحثایی چیست که ما پارسا جامعشن سیاسی با ما نداشتیم؟ اونجا بحث کردیم که اساسا انسان پس از قدرت محافظه‌کار میشود غیر از حضرت امیر و حضرت امام که ما داشتیم. این دوتا انقلابی شدن بعد این دوتا بعد از قدرتشون انقلابی شده بودن. بله ولی به طور طبیعی عرض میکنم اون اگر کشور جهان سوم دوچار این حالت بشه اگر بخواد از نوع اقتدار باشه زور باشه که بحث دیگه است ما کار نداره اگر بخواد از نوع اقتدار باشه مجبور نیروی حد وسط رو کار بیاد که بتونه جلو تعدیل بکنه. ما خواهد چی تا اینجا داریم یه سیم داریم یه میز داریم یا جانم
قضیه
یک کم بلندتر بفرمایید
کشورهای غربی و پیشرفته
بله
این باور
داشتن فعلا من نظر شخصی شخصی بفرمایید کشور غربی بله غالبا
نه اینا پس انقلابن نه محافظه‌کار چطوری
کشورهای غربی
نه محافظه‌کار نه اصطلاح
ندارن خب من نگفتم ما
نتیجه
نه نتیجه ببینید عزیزان شما امکان داره اثباتشه نفی معادل نمی کن شما حالا نگید بقیه پس چرا محافظه‌کار هستن یا فلان هستن چی جوری توجیه میشن. عرض کردم اگر در یک جامعه ای چندین باور هم جهت نباشن ولی قدرتشون مساوی باشه منجر به تضادهای اجتماعی میشه که سرانجام یا یک دیکتاتور میتونه جمعشون بکنه یا یک آدم چی؟ محافظه‌کار. چون این کشورها غالبشون ما میبینیم یه دموکراسی نیم بند دارن به رزل محافظه‌کاری است. یعنی نیروی تند انقلابی در هند نمیتونه دیگه رو کار بیاره. غرب اصلا بحثش چیزی دیگری غرب بحثش اینه که اصلا تفکر عقلانیت داره و تفکر عقلانی اصلا مخالف انقلابی بودن اون یه ریشهش بحث دیگریست. اصلا دموکراسی نمیتونه انقلابی باشه اون یه بحث دیگریست اصلا رفت به این نداره بحث
نمیتونه
یعنی نیروها طرفدار سه باور باشن یا چهار تا باور باشن حیات حاکمه رو نگاه کنن یعنی نیروهای که سیاسی هم اونا که حزب دارن و فعالیت سیاسی دارن یکی ازشون مذهبی باشن یکی ازشون روشنفکر غربی باشن یکی ازشون سنتی باشن. الان داریم که سنت خودش با سیاست کشورها داره روکار میاد اینجوری باشن اینا با هم تضاد و تنازو پیش میاد در همچه حالت یا دیکتاتور میخواد اینا رو فرجاشون بشونه یا چیکار میکنه یه نیروی حد وسط محافظه‌کاری و همه قرارم باش بتونن کنار بیان. از کلمه های ظاهره فرمون اگه یک نیروی بتونه غالب بشه که گفتم دیگه یعنی باوره. اما این کوتاه مدت در کشور جهان سوم چون نمیشه جامعه رو یک جا عوض کرد این کوتاه مدت پس مدت دوباره همون مسئله پیش خواهده. ما پس انقلاب مشروطیت میبینیم تضاد و تنازع دو تا قشته روشنفکر غربی و مذهبی سنتی من رو داریم توجه فرمودید پس مدت زود به هم دیگه تلاقی میکنن باز به هم دیگه درگیر میشه. بله باید ندارم ببینید ما این وقت اینو باید تحلیل بکنه حالا این انقلاب چجوری میشه چیکار اون یه بحث دیگه است باید تحلیل بشه نمیشه اینجوری آقا بس ما اینو داریم ما بله، بخاطر اینکه خود رهبر تونسته بود یه باور مهمی رو، باور مذهبی رو در قالب قانون چکار بکنه؟ اعمال بکنه. ولی بیشتر اقتدار شخصی حضرت امام بود مسئله رو حل کرده بود. خب نه دید ببین ائتلاف در حقیقت یعنی با هم کنار آمدن، یعنی نوعی محافظه‌کاری دیگه. لر بشنم رو بره کنید حالا خوب آقای آمده شما حتما میخواید ما تو مستوات جامعه پیدا کنیم براتون. ائتلاف جز با از دست برداشتن ایدئولوژی امکان پذیر نیست. خیلی ممنون. خب در این کشورها بنابراین ما با یک نیروی محافظه‌کار پس مدتی در عسکریم دراز مدت روبرو هستیم، ولی این نیروی محافظه‌کار در نهایت سعی میکنه اگر میخواد متکی به جامعه خود باشه به سمت جنای مذهبی و روحانی گرایش پیدا میکنه، چون این کشورها در نهایت مذهبی هستن. ولی اگر این نیرو بخواد با نیروهای مذهبی خودش کنار نیاد، تبدیل به نیروهای وابسته و رهبران وابسته به جناهای خارج از کشور خودش خواهد شد. این هم از جهت باور که کشورهای جهان سومی باش روبرو هستن. لذا اگر تنازع میبینید، تعارض میبینید در کشورهای جهان سوم، زود به مردمش بدبین نشید، بلکه مشکل سر باورهاست که در اون جامعه وجود داره. بله، عقلانی دو نوعه، عقلانی مثبت داریم، عقلانی منفی. عقلانی منفی ریشش فراموزنانیه اومانیست هاست، و عقلانی مثبت اینه که انسان بتونه واقعا عقل منطبق، عقل سلیم رو چیز بکنه، قانون بکنه. اون خوب ما بیشتر اون قلبی اولی رو گفته. و اما راجع به قدرت، چی باشه؟ جذب خود، خب همون جذب کردن کنار اومدن دیگه، یعنی در حقیقت باور مذهبی با اون کنار اومدن. خب باید در حقیقت با اون یکی کنار میاد، خلاصه با هم دیگه. الان در کشور جهان سوم سرانجام به اینجا میرسن که مجبور میشن، اگر واقعا یک از کارهایی که مصر میتونست بکنه این بود که براحتی میتونست روحانیت مصر که معمولا روحانیت دل تسنن ازن از این کار رو شروع کردن، اخیراً دارن موفق هم میشن. روحانیت مصر رو میشه خرید، توجه فرمودید؟ یعنی با اون کنار اومد و اتکای بیرونی که معمولا هم در نظر همه مضمومه برداشت، در حساب با یه نیروی مذهبی میشه کنار اومد. این رو مقصود از اون میشه، میشه بله، با شیعش هم میشه، به روحانیش بسیار دار جان. خب عرض کردم هنوز که روش نکرده. من خودم در پارسال عرض کردم، نمیدونم کدوم از کلاس بنده بودید پارسال. آینده نه، آینده اومد، آینده احتمال داره در نهایت یک از این باورها که الان داره میاد باور مذهبی بیاد و در باورهای دیگه چکار بکنه؟ غلبه بکنه، به خصوص بر باور عقلانیت و روشنفکری که پایگاهش از دست داده. دیگه اون کشور جهان سومی که الان ما داریم توصیف میکنیم نیست. الان ایران که ما داریم، الان ایران فعلی جمهوری اسلامی، با این جهان سوم که اینجا داریم توصیف میکنیم تطبیق نمیکنه. مقصودم اینه، اون جهان سومی که مثل هند و پاکستان اینا رو ما داریم، حالا کشوری که بعد از جنگ جهانی اول دوم مستقل شدن و این نظام ائتلافی دارن.
بعضی از این باوران دو تاشون یکی بشه، باور مذهبی باور روشنفکری
نمیتونه یکی بشه.
اما تو ایران اینجوریه.
نه خیلی، اینا چجوری مثلا یکی شده؟
ما روشنفکر رو هم باور مذهبی میدونیم.
نه روش ما میدونیم یا هستن،
در واقع هم تو ایران اینجور تلقی میشه.
تلقی میشه درست نیست، نیستن اینا، پایه‌های فکریشون فرق داره. شما اگه بخواید برید مذهبی ها رو و روشنفکر هایی که روشنفکر اساساً مبتنی بر اصالت انسان و اومانیزمه، که در غرب سرانجام به ساس میرسه. مذهب اساسا اصالت خداونده، سلب حاکمیت از انسانه. مذهب به حاکمیت مذهبی و به نفی دموکراسی میرسه که شما قرار بود سوال هفتتون جواب بدید. و اومانیزم اساسا به اصالت انسان و حاکمیت انسان برمیگرده. نمیتونه اینا با هم یکی نمیتونه بشه. ما حالا دوست بله روشن فکران من مذهبی شدم، بنابراین دست از روشن فکری برداشتم. این ها بود داشت نمیشه یکی نیستن پای فکری شدن. مثل که باشم بگیم مسلمان و مارسیز یکی میشه، نمیشه.
من باور عقلانی که تو جامعه ما هست همون باور
مارسیز. شما سمبول باور عقلانی هم فلان میتونه مثال بزنه کیه که مثلا یکی شد او باور عقلانی و باور مذهبی بود. باور عقلانی که ما اینجا میگیم منظور عقل سلیم نیست، منظور ما عقل بشری اصالت انسان. و یک کتابی هست های خب دوستان سوال کردن و بعضی برادران با هم صحبت داشت. خب می‌رسیم به توضیح قدرت. کشورهای جهان سوم کشورهایی هستند که به طور کلی دارای چند جانبگی فرهنگی هستند، مثل همون استبداد مرسوم که توضیح میدادیم. داره چند جانبگی فرهنگی هستن. وقتی که کشوری داره چند جانبگی فرهنگی باشه، خود به خود از چند جانبگی اجتماعی دور میشه و به میزانی که جامعه از چند جانبگی اجتماعی دور میشه، به همون میزان از دموکراسی دور میشه، به همون میزان از ائتلاف و همکاری و همگونی دور میشه. وقتی جامعه همگونی و ائتلاف دور شد، در اون جامعه حاکمیت نخبگان و یا یک گروه پیش میاد. بنابراین در کشورهای جهان سوم ما معمولا حاکمیت به دسته محدود و گروه محدود منحصر هست، یعنی حاکمیت مال عموم جامعه نیست. ولی در قدرت همونطوری که کتابتون توضیح داد داره چهار تا ویژگیه. اول اینکه این قدرت در این کشورها قدرت شخصی است، به علت چند جانبگی های فرهنگی، تنازعهای اجتماعی و کشمکش های داخلی، سرانجام یک دیکتاتور بر این کشورها به عنوان رهبر و رای بخش یا به عنوان مستبد و حاکم مطلق ظهور میکنه. و این رب جان بله آتاتورک رو داریم، رضاخان رو داریم. بعد از مشروطیت ایران دچار همین بحران چند باورگی اجتماعی شده بود. میدونید که یعنی رضاخان هم دیگه نگید رضاخان اومد رو کار، مشروطیت درگه شده بود. ببینید دیگه مربوط به تحلیل درس تحلیل انقلاب ایران میشه در ستاره رالات. مشروطیت گرفتار شده بود با چند جانبگی باور مذهبی سنتی، با مذهبی روشنفکر و روشنفکری با کل مذهب و سنت با اینا. در نهایت وقتی به آجل نوری رو اعدام میکنن، مذهب سنتی رو، مذهبی که باید رو سنتی بوده یا حالا با مذهب اصیل، اون رو از صحنه برمیدارن، بعد مذهبی دیگر رو از صحنه برمیدارن و روشنفکرهای عقلانی میان رو کار. و روشنفکرهای عقلانی میدونید در سنت ایران پایده نداشتن. اینا خیلی تحلیل میخواد دیگه، همینجوری رضا خان نمیاد رو کار. مذهب روشنفکرهای از غرب برگشته تو سنت ایران پایده نداشتن. ایران کشور سنتی بوده، ایلات و عشایر قدرت داشتن درش و چون پایده نداشتن دچار بی‌ثباتی شده و سرانجام ازش یک دیکتاتور روی کار اومده. این مسئله رو ما در نیست داریم با روی کار آمدن عبدالناصر. نه این گروه ببینید عزیز جان، رضا خان اساسا ببینید نه قبول دارم، رضا خان اول روی کار اومد بعد به سمت باور مذهبی اتکا کرد تا بتونه مخالفین خودش رو گول بزنه به بفریبه. مقصودمون اینه که در این کشورها رضا خان که از این روحانیت نیامد رو کار کرد، یعنی اول روحانیون یا مذهبی ها که روی کارش نیامدن، که وقتی روی کار اومد خب دید بالاخره تو این جامعه باید قدرت داشته باشه. تو این جامعه جامعه چیه؟ فعلا اون موقع رهبران سیاسی بیشتر غالبا رهبران چی بودن؟ مذهبی بودن، ایشون به سمت روحانیت و به سمت مذهب نمایی چیز کرد. این خیلی فرق داره که بگیم از نیروی مذهبی اومد بالا. نه چی میشه؟ ببینید نخبگان دو نو داریم، یک نو نخبگانی از کلم ببینید گفتیم یا دیکتاتور میاد یا نخبه. شما خیلی زود فرق داره های باید نخبه مثل عبدالناصر رو داریم، مثل آلنده رو داریم، مثل از کنم که نکرومه رو داریم، و یا تو از جزایر که این بعد از جانشینان کی بودن؟ جانشینان نه جانشینان بنبلا مد نظرم هست. اینا آمدن رو کار، اینا رو میگن نقطه. گفتم یا اینا میان رو کار یا دیکتاتور میاد رو کار. بنابراین اینو داریم که این، یعنی یه دفعه تحلیل نکنیم که رضا خان انگلیس فرزش رو برده گذاشته. نه، همین انگلیس رو در انقلاب مشروطیت در یه دوره به چه شده بهش؟ در افتاده بود. یعنی واقعا نمیشه همین چیزا رو کتمان کرد. حالا دیگه بله حالا ببینید شما بحث داره مگر نمیدونم چه این جلسه همش میخواد بحث رو به هم وصل کنه. این خیلی فرق داره. نه بعد وقتی که روی کار اومد یه دیکتاتور روی کار اومد مجبور روی پایی پا بذاره. ایشون دید که رو مذهب پا بذاره راحت‌تر میتونه اینجا محکم‌تر باشه. اینجا جای محکم‌تر است تا بتونه مخالفین رو اصلا در بکنه، بعد تا بتونه مذهب رو هم بذاره از سرش. همین کارم کرد و موفق هم شد. جانم بله این طبیعه. حالا ما عوامل خارجی رو استیاد چیز نمی کنم، بحث ما اینه که طبعا دشمن چیکار میکنه؟ از همین زمین های استفاده میکنه دیگه، از همین زمین هایی که اشتراک نیست استفاده میکنه دیگه. همون چند جانبگی فرهنگی که هست دشمن چیکار میکنه؟ استفاده میکنه ازش دیگه. خده گیلان رو با اشایر جنوب در میندازه تا وسط بزنه چیکار میکنه؟ یه دیکتاتور رو از صحنه بیاره بالا. بنابراین قدرت در این کشورهای جهان سوم بیشتر شخصی است، رو شخص دور میزنه. الان از میان کشورهای دوست و برادر بخوایم مثال بزنیم، غالبشون اینگونه هستن یا همشون اینگونه هستن دیگه. قدرت شخصی است، از دوستها و برادرها هر کس تو ذهنتون باشه قدرت در این کشورها شخصی است. الاغ و شطور و سوار آفمو میخوایم میبره اونجا میخواد شیر خر بخوره. این بیش میگه قدرت شخصی دیگه. ترجمه فرمودی؟ بعضی دوستان ناراحت شدن که چرا ما شطور رو گفتیم الاغ. از حیثیت شطور خواستم دفاع بکنم یا از حیثیت الاغ خواستم دفاع کنم؟ خب پس بنابراین این مشکل رو یعنی حالت در این کشورها چیه؟ حال من شخصیه. و اما ویژگی که این رهبران شخصی دارن، غالبا این رهبران نظامی هستن. چرا؟ به این علت که معمولا در ایام استعمار، استعمار برای اینکه یک نیروی متشکل نظامی داشته باشه، عده‌ای از رهبران ارتش رو برده در کشور خودش تأثیر کردن. و این رهبران تأثیر کرده وقتی اومدن تو جامعه خودشون باثبات‌ترینش بودن، مثل عبدالناصر، مثل دوست برادر عزیزمون آقای قذافی. بعد عرض کنم که در افغانستان وقتی کودتا میشه، اینا همون افسران هستن که روسیه برده بود اول اینا تعلیمات نظامی داده بود. پس فرمودی که غالبا این رهبران چی هستن؟ نظامی هستن. جرانه؟ آلنده یه مسئله بیرون بوده واقعا. آلنده در اصل چند جانبگی درونی از بین نرفت. آلنده مشکلش مشکل بیرون بوده، مشکل کشورها و شرکت‌های اقتصادی بوده. آلنده رو زیاد نمیشه سرنگونیش و یعنی روی کار بودن پینوشه رو میفرمه این نه پینوشه روی کارش اصلا جریان بیرون بوده همون فشاری که الان روی نیکاراگوئه میارن یعنی اینقدر سنه از بیرونه
میخوام برده نتیجه بگیرم
بفرمه
های خارجی بیشتر رفتیم
نه ببینید چطور در همه کشور ها اینجوری نیست آی موسوی در همه کشور در کشور مثل عراق شما این مسئله رو ندارید ببینید چشم در کشور مثل عراق شما این مسئله رو ندارید در همه کشور بعضی از کشورها کشورهای کلیدی هست به احتمال انقدر نیرو پیاده کرده که فرمان شما خارج مثل جلن فیلیپین الان قبول دارم این رو فیلیپین رو من قبول دارم ولی در الجزایر اینجوری نبوده کشوری جهان سوم مثل الجزایر که انقلاب کرده به استقلال رسیده اینجوری نبوده در پاکستان اینجوری نیست اینا ببینید این کشورها اینجوری رو من دارم مثال بزنم بله در سودان نه در سودان مسئله همون چیزی که مصاحبه بیشتر خارجیه شما بفرمایید بعد از مدتی چند جامعه فرهنگی وجود داره نه رشد میکنه وجود داره و چون چند جامعه خب
میخوام بگم که وقتی وجود داره یا رشد میکنه یا هر علتی که بعد مجرد اقتدار شخصی میشه یه طرف قضیه طرف دیگه این که مدارا‌گری و محافظه‌کاری باعث دموکراسی میشه
نه هیچ موقع مداراگری موجب دموکراسی نمیشه.
ملت های دموکراسی پیدایش دموکراسی و تحقق دموکراسی همین مدارات دیگه. یکی اصول ارزش‌های مهمش هم همین.
بله ببینید.
یه مقدار تناقض اینجا.
نه تناقض نیست. ببین ارجان محافظه‌کاری همواره با دموکراسی همراه نیست. گاه محافظه‌کاری میکنه تا نیروها رو به بن‌بست بکشونه و بعد قدرت مطلق به دست بیاری. این یک نوعه یک نوع دموکراسی یعنی مشارکت جامعه محافظه‌کاری یعنی جانب هر دو رو گرفتن وقتی تو میان دو مخالف جانب هر دو رو بگیری اینا هم دیگر چیکار میکنن؟ خونسا میکنن اینجا اونها به حاکمیت نمیرسن که دموکراسی بشه نه این جناب حاکمیت میرسن نه این بلکه شما کن بالا بستادید حاکمیت درشون هست دموکراسی یعنی اینا به قدرت برسن من قبول دارم که اون مسئله که شما فرمودید دیگه از ویژگی دموکراسی چیه؟ مداراست. مدارا یعنی که به نیروها اجازه رشد بدی. این رشد بکنه، این رشد بکنه به حاکمیت برسن. درست فرمودی؟ اما یا همدیگه رو تحمل بکنن. محافظه‌کاری یعنی که بالا وستی تا جایی که نیروها به همدیگر بسازن و خونسا بکنن همدیگر و در نتیجه میشه به راحتی نیروها رو جامعه خونسا کرد و قدرت مسلط خود رو حفظ کرد. فرق نداره با. فرق داره این دو تا یعنی اون یکی روند خاصی که شما مثلا حالا یه نمونه خدمتتون عرض بکنم حضرت امام که تشریف داشتن به نیروهای مذهبی چیکار میکردن باشون مدارا میکردن تا همه چیکار بکنن مشارکت سیاسی بکنن این مشارکت سیاسی منجر به حاکمیتشون در مجلس میشد و میدیدین جناح مخالف میکشن تا کجا تا مجلس و پشت تریبون مجلس حرف میزنن یک بار اینه یک بار نه تو جامعه انقدر خفش میکنه اینقدر نیروها رو سر هم میندازی تا نیروشون قصد چی بشه مزمحل میشه تا به تو دیگه نمیرسه این دو تا رونده اون اولی که امام برخورد میکرد منجر به دموکراسی میشد یعنی منجر میشد که اونم مشارکت سیاسی کنه اینم مشارکت سیاسی کنه تا به حاکمیت برسن به مدارا اون است مدارا که شما میفرمایید برسن ولی زمانی است که نیروها رو با هم میسازن تو از قضیه چیکار میکنه با هر دو طوری برخورد میکنه اون فکر میکنه طرفدار اونه این فرق داره اون منجر به دموکراسی نمیشه من از کلم در میان نیروی مذهبی امام این کار میکرد در باور من خود باور مذهبی میدونه بهش باورهای جزئی تر تقسیم میشه خیلی فرق
این جریان که
سناریوهای جدید دیگه تقریبا اون مرحله رو پشت سر گذاردن بله درسته یعنی اون مرحله چیکار کردن دیگه عبدالناصر اومد و بعد از عبدالناصر نوبت کیه انور سادات که دیگه میشه با رشوه خریدش بله این زبور گفتم در ابتدا با الان مثلا تو نیکاراگوئه میبینی یه نظامی رو کار میاد یعنی یک نفر نیروی اول انقلابشون بیشتر به دست نظامی هست و غالبا هم به سر کودتاست غالبا هم مثل کدی داست که بعدا میگن دموکراتیک و سوسیالیست از اینا بهش اضافه میکنن. خب در کشورهای جهان سوم قدرت به علت چند جانبگی های فرهنگی که در جامعه وجود داره محدود میشه، یعنی قدرت رهبری که گفتیم این مقدار محافظه کار هست بعد از مدتی میخواد نظم رو برقرار کنه مجبور محافظه کار بشه، قدرت چی میشه؟ مقداری محدود میشه، یعنی قدرت مطلق الانان نداره، چون جامعه جامعه چیه؟ آسیس، نه جامعه موتی. در استبداد سنتی یا استبداد قدیم جامعه جامعه موتیه، در این نوع جامعه جامعه آسیه، جامعه است که تازه به استقلال رسیده، هنوز تب و تاب انقلاب داره و لذا در این کشورها ما قدرت مطلق نداریم. اگر بخواد در جامعه قدرت مطلق باشه باید وابستگی به خارج باشه. یه ویژگی دیگری که در کتاب مطرح کرده، شاید شما این رو دست شما در درستیم، شاید شما بیشتر این رو در ذهنتون باش، کمتر در ذهنتون بیاد، ما دو نوع قدرت داریم، یه قدرت مثبت داریم و قدرت منفی. قدرت مثبت یعنی پیشرو متکامل و انقلابی و بلنده. قدرت منفی یعنی قدرت بازدارنده. در کشورهای جهان سوم قدرت بیشتر از نوع بازدارنده است، یعنی در کشورهای جهان سوم بیشتر قدرت ها سعی میکنن دیگر خونسار بکنن تا اینکه یک قدرتی حاکم بشه و بخواد جامعه رو به سمت پیش ببره و سرانجام بیشتر در این جوامع قدرت استبدادی میشه نه دموکراسی. چون عرض کردیم چند جانبگی فرهنگی امکان دموکراسی رو وجود نداره در جامعه. و اما از لحاظ توضیح قدرت معمولا ما در این کشورها 5 تا گروه قدرت داریم. در این کشورها ما 5 گروه قدرت داریم، کشورهای جهان سوم. یک گروه قدرت گروه نظامیان هستند که عرض کردیم معمولا نظامی ها به علت اینکه هم مهمترین ابزار قدرت در دستشون هست و هم به علت تحصیلات جدیدی که غالب این رهبران نظامی دارن میتونن خودشون رو متشکل بکنن، مهمترین گروه قدرت هستن. الان کشورهای آمریکای لاتین در دست کیه؟ گروه نظامیانه دیگه. در غالب کشورهای آفریقایی ما گروه نظامی رو داریم. اینا یک گروه قدرت هستن. در بعضی کشورها اینا حاکمن، بعضی کشورها اینا حاکمیت کمتری دارن. یک گروه قدرت دیگه داریم، اینا روشن فکران و دانشجویان هستن. الان در آرژانتین مثلا کم کم داره گروه قدرت روشن فکری از دست نظامیان میگیره، توجه فرمودید؟ که این گروه روشن فکران همون تحصیل کردگان غرب هستن و دارای ایدئولوژی روشن فکری از نوع اومانیست یا مارکسیستی هستن. تا مدت پیش غالب اینا مارکسیسم بودن، سوسیالیسم مارکسیسم بودن، اما اخیراً دیگه یک مقدار از این روشنفکرها به سمت مذهب نوین یا مذهب نو گرایش پیدا کردن. یک گروه قدرت هم اینا هستن. الان شما در کره، من براتون مثال میزنم، کره قدرت در دست کیه بیشتر؟ اگر یک روز استبداد رو در کره جنوبی برداری، این فشار روشنفکر و همون گروه دانشجوست که احتمالاً قدرت رو به دست خواهد گرفت. یک گروه قدرت دیگری ما داریم، اینا احزاب سیاسی هستن. احزاب سیاسی در غالب کشورهای جهان سوم از نفوذ کمتری برخوردار هستن، اما در بعضی از کشورهای جهان سوم اینا متشکل هستن و قدرتی هم دارن. و یک گروهشون هم کارمندان دولت هستن که خب اینا گروه قدرت هم و سرانجام توده مردم. جان بروکراسی من الان بزن ندارم، بروکراسی رو 5 تکان کسی رو من الان به ذهن ندارم، شما اگر کسی از برادر کشور ببینید یه نظام حقوقی، یه نظام حقوقی و اقتدار قانونی روی کار اومده، معمولا کشور باید 200 سال دموکراسی داشته باشه که اینا بیان روی کار، یعنی قدرتشون متشکل بشه. برادر اون سوال فرض نگو تا الان حضور ذهن ندارم که واقعا کجا میشه گفت کارمندان دولت نیروی قدرت هستن. الان حضور ذهن اگه برادر به ذهنشون هست مذهب نو، یعنی یه نوع انقلابیون مذهبی، انقلابیون مذهبی. چرا؟ افغانستان نه، افغانستان همون نظامی هم رو کارن بیشتر. معمولا در کشور آمریکا لاتین داریم، بعض احزاب داریم. خب تکنوکرات فرمود، اما تکنوکرات هم اینا میشن دیگه، کارمندان میشن. بله اجازه بدین ما بحث رو با قولای شکری ادامه بدیم که به بحث خودمون تمام بخونیم لاغل. بله؟
یعنی کارمندان فقط فرض
نه، امکان داره یک کشوری باشه ظاهرا این نظامی رو کار باشه، گروه نظامی رو کار باشه، ولی واقعا کارمندان در درجه قدرت زیاد داشته باشن. اینا قابل تحلیله و قابل مطالعه است. شاید هم کتابتون مثال زده باشه که بنده توجه نداشتم.
سیاسی یا بر اساس واقعیت خارجی درست
می‌کنن.
اینجا ما
مثل
اول فرضش
کردیم، بعد نه اصلا شاید کتابتون مثال زده باشه، بنده الان حضور ذهن ندارم. من حالا بعضی چیزا دیگه کتابتون مثال زده حتما. و اما مشروعیت سیاسی، مشروعیت سیاسی در این کشورها اگر مشروعیتی وجود داشته باشه میشه گفت که دو نوع مشروعیت در حقیقت داریم. یک مشروعیت سنتی داریم، اقتدار سنتی داریم، و یک نام اقتدار روحانی. آره بله، روحانی مذهبی که در این کشورها غالبا وقتی بخوام برای نظام رو توجیه بکنن مجبور هستن که به اقتدار روحانی و مشروعیت روحانی عرض کنم که متوسل بشن. و اما لحاظ اقتصاد، سیاست اقتصادی، اقتصاد همه این کشورها همونطوری که از نام این کشورها برمیاد در حال توسعه است. اگر کشوری بخواد از لحاظ اقتصادی توسعه پیدا کنه باید در حقیقت 4 عنصر درش متحول بشه که تا این کشور از لحاظ اقتصادی توسعه پیدا کنه. از نظر این کتاب دارم از یعنی کشورهای از کنم ببینید ما اساسا بله دیگه هدفشون توسعه است دیگه، اقتصاد در حال توسعه است دیگه. مفهوم توسعه منظورتون چیه؟ اقتصاد رو به پیشرفت رو میگن دیگه. یک اقتصاد پیشرفته داریم، یک اقتصاد سنتی داریم، یک اقتصاد در حال توسعه داریم. اقتصاد پیشرفته کشورهایی که صاحب تکنولوژی مادر هستن، اقتصاد سنتی اقتصادهایی هستن که اساسا به تکنولوژی نرسیدن، اقتصادهایی در حال توسعه کشورهایی هستن که دارن کم کم صاحب تکنولوژی میشن. معمولا این کشورها داره این نوع اقتصاد هست. سنتی ها دیگه، سنتی ها، سنتی ها بله دیگه، اقتصادشون یه نواخت بله تقریبا برزیل داره به نه بعضی اقتصادی فرق داره با توسعه اقتصادی. الان تکنولوژی مدن ملاک تکنولوژی بیست. حالا بذاری 4 ملاک رو بگم خدمتون. کشوری الان اقتصادی 4 عامل رو کتابتون توضیح داده که به عنوان عامل توسعه هستن. یکی این که در این کشورها از لحاظ ارزش ها و گرایش ها و معیارهای باوری در جامعه تغییر ایجاد بشه. جامعه ای که باورش به همون اقتصاد سنتی خو کرده و به ابزار و تکنولوژی و تکنیک سنتی خودش عادت کرده و گرایش به تحول نداره، در حقیقت نوع تعجر و پذیرفته، این کشور نمیتونه از لحاظ اقتصادی توسعه پیدا کنه. جامعه ای که حاضر نباشه ابزار تولید رو، ببین این به گرایش باطنی انسان ها بستگی داره، جامعه ای که حاضر نباشه ابزار تولید رو از سنتی تبدیل به تکنولوژی بکنه و مدرن بکنه، این جامعه امکان نداره از اقتصادی توسعه پیدا کنه. یعنی اول باید باور جامعه عوض بشه، دگرگون بشه، مبنی بر ضرورت تغییر ابزار اقتصادی. این اول به گرایش جامعه بستگی داره. در ثانی این جامعه، هر اقتصاد پیشرفته به یک ارتباط قوی و حمل و نقل وابسته است. شما نمیتونید اقتصاد پیشرفته داشته باشید مگر تکنولوژی ارتباطیتون پیشرفت بکنه. بدون تکنولوژی ارتباطی مثل تلفن، مثل تلگراف، مثل از کنم که وسایل حمل و نقل سریع، امکان پیشرفت اقتصادی وجود نداره. پس بنابراین باید قطعا در ابزار ارتباطی تغییر و دگرگونی ایجاد بشه تا یک کشور بشه. این دومی بوده. سوم، باید در یک کشور بازدهی اقتصادی بالا بره. اگر شما در یک هکتاری 2 تن گندم برمیدارید، در نظام سنتی باید بازدهی به 4 تن و 6 تن ارتقا پیدا بکنه تا بتونید از اقتصادی های سلمان توسعه پیدا بکنه.
باور
چه میشه؟ نه باور اولیش بود، این سومی بود. نه، اول باید باور ایجاد بشه، بعد ارتباطات و تکنولوژی قوی بشه، بعد بازدهی بره بالا.
اینا آمدید
چه تون؟
خود
نه ازم ببینی ازم اینا علامت مشخصه نیست. تا این 3 عنصر در جامعه به وجود نیاد، تا این 4 عنصر که الان چهار میشن بذار بگم،
3 عنصر
عامل نیست. گیره های مهاجنی های روز افتادیم که اینو میگه اینا 3 عنصر عامل نیست. فرم 3 عنصر به عامل چیه؟ نمیدونیم. ولی ببینید جز پیشرفت هم هست، ولی در اصل علت پیشرفت هم هست. یعنی شما در ابتدا بخواد پیشرفت اقتصادی داشته بود، نه، تکنولوژی ارتباطات خود پیشرفت نیست. پیشرفت اقتصادی به تکنولوژی ارتباطات نیست. بله نزی جان، خب مشکل اینه که ما آقای سلمان رو که یه مقدار خواب بودن بیدارش کردیم، حالا اصلا داره بله نزی جان 4 تا علت میخواد که تا این 4 تا علت در جامعه ایجاد بشه، بشه از لحاظ اقتصادی به پیشرفت و توسعه رسید. اول اینکه باور مردم عوض بشه، این جزء پیشرفت نیست برادر عزیز، قابله. دوم، باید وسایل ارتباطی قوی داشته باشی تا بدون اتصال جامعه رو پیشرفت بدی. یعنی خود وسایل ارتباطی جزء اقتصاد نیست، نه آره امکان داره. وسایل ارتباطی جز خودش جزء اقتصاد نیست برادر عزیز، تلفن جزء اقتصاد نیست که. این شرط دومه. شرط سومی که شما به توسعه اقتصادی بزنید افزایش بازدهی تولیده. نتیجه ببینید، توسعه نتیجه هم امکان داره گاهی یک علت. شما باید به مرحله برسید اگه میخواید از لحاظ اقتصادی به رشد برسید، یک زمین رو در سال بتونید 3 بار کشت بکنید، 2 بار کشت بکنید. خب تنها تراکتور کافی نیست، بلکه مهارت جامعه با چی بشه؟ عوض بشه خودت. خب بله، ما قبول بریم توسعه اقتصادی عرض میکنم برای عزیز. توسعه اقتصادی عرض میکنم که یک علتش هم همینه که شما باید بتونید افزایش تولید داشته باشید. خود افزایش تولید شما میفهمید خودش توسعه هست، خب میگم باید خود توسعه باشه، ولی علت دوزه هم اینه. شما تا زمانی که افزایش تولید ایجاد نکردید در جامعه نمیتونید به توسعه اقتصادی برسید. ایجاد میشه. 4 بذارید این دوستان ما دارم بعضا خستگیشون در بکنن. ما از گفتیم یه بحث رو نمیخوایم بکنیم تا بتونم بحثم زودتر تموم کنم که به کلاس بعدی زودتر بپردازم، این دوستان نمیخوام حتما داشتون خواهد تا چهار روز مخدمتشون باش. این جیرات هم آقای
شما نمیشه
هر بطلاتی که ایشون زدی کنم تکنیک رو بیارم و بعد نتیجه که بازی ایشون زدی
شامل که بازی شامل باید
اثرش بیاد. خب. بعد میگم
که بازی
میکنم
در شرایط
شرایطی دخترانی تعداد نمره جدید نیاز به معرفی تکنیکای جدید
رو.
خب اون یه در من بس تکنیک
رو
مطرح نکردم. بس تکنیک. نه حالا تکنیک بس داره. ببین اصل اینه که باید شما افزایش تولید ایجاد بکنید تا رفاه عمومی ایجاد بکنید که کشور به مرحله‌ای برسه که بتونه به توسعه اقتصادی ببینید یک از شرط عمومی رفاه که تا بتونه جامعه توسعه اقتصادی برسه، یک از شرط عمومی، و این جز با افزایش تولید امکان پذیر نیست. اون کتاب این مورد دقت بیشتر کنه شاید میدونم حالا چهارمی رو بذارید من براتون بگم بعد کتاب رو هر کار میکنید براتون در بیارید برای خودش. چهارمی رو خدمت عرض کنم که شما باید بتونید از لحاظ ابزار و تکنولوژی همونجوری که کتاب مطرح میکنه بتونید استفاده بکنه از کالاهای سرمایه‌ای برخوردار بشید. یکی از عوامل پیشرفت به توسعه کالاهای سرمایه‌ای است. آی زاره چی شده مشکل پیدا کردید؟ ببینید ما اساسا دو نوع کالا داریم از لحاظ تولید، یکی کالاهای مصرفی داریم یکی کالای سرمایه‌ای دارن. تا کشوری از لحاظ کالای سرمایه‌ای، کالایی که خودش منبع تولیده، صنایع مادر مثلا کالای سرمایه‌ای، تا شما زمانی که به کالای سرمایه نرسیدید نمیتونید به توسعه اقتصادی برسید. توسعه اقتصادی بدون در دست داشتن صنایع مادر و صنایع اصلی یا منابع تولید اصلی. و یکی از مشکلات کشورهای جهان سوم اینه که زود میخوان کشورهای تکنولوژیکی بشن، مدرنیزه بشن، صنعتی بشن. اساساً کشورهای جهان سوم با مدرنیزه شدن نمیتونن به استقلال و توسعه اقتصادی برسن. چرا؟ به جهت اینکه اینها در صنایع به صنایع